فردا به مصاف برنده دیدار چین و پاکستان بره. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران هم برای در فینال باید ببینیم با چه تیمی بازی خواهد کرد. آیا باز هم فینال همیشگی رو با بوسنی برگزار خواهد کرد یا با رقیبی جدید؟ بازی مجدداً از سر میخواد گرفته بشه. 13-11 به سود قزاقستان هست. بهترین سرویسمن قزاق هم پشت توپ از کاشیبایف، چقدر خوب سرویس میزنه. 14th امتیاز رو هم میگیر از تیم ما. حالا فاصله بیشتر هم میشه، 3 امتیاز. ببینیم تیم به خود آمده قزاقستان برنده دست سوم خواهد شد یا تیم ما به بازی برخواهد گشت. بازم فرصت برای ایران هست. علی پوریان در منطقه 4 برای مرزاد، چقدر خوب زد مرتضی مرزاد. سرحال اگه باشه تیم ما غمی نداره در مقابل رقبا با قد و قامت بلندی که چه در دفاعی روی دور چه در حملاتی که انجام میشه، به خصوص توپای برگشتی. داوود علی پوریان در خط سرویس برای تیم ما هست، سرویسشو میزنه، دریافت میشه. عثمانوف میفرسته برای منطقه 4، توپگیری از داوود علی پوریان. بازم فرصت برای مرتضی مرزاد. پشت سر هم حالا امتیاز داده، ما در حال برگشت خوردن هست. 13th امتیاز رو هم مرتضی میگیره. 14-13 تیم ما از قزاقستان ندیب خودش عقب هست. با رادیو ورزش هم رسید موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. جدال والیبال ایران و قزاقستان رو در نیمه نهایی والیبال نشسته قهرمانی مردان جهان تقدیمتون میکنیم در هانگجوی چین. تیم ایران 2 رو برد و در دست سوم هم 15-13 صدیب خودش عقب هست. ما 2-3 جلو هستیم، اما این دست رو تا اینجا 2 امتیاز عقبتر از حریف قزاق خودمون. سرویس رو قزاقا میزنن، دریافت در زمین ما، سازندگی از علی پوریان، خود علی پوریان، این بار پاس پشت برای میثم علی پور. نتیجه 15-14 هست، 1 امتیاز اختلاف. مدام بازیکنهای قزاق در حال تعویضن و این کمک میکنه با بازیکنهای تازه نفس در تیم ما ثابت هست. میثم علی پور برگشت میشه، بابادی برای مرزاد، دفاع ما اثر میذاره، بیگ دیلی اجازه نمیده. این بار علی پوریا هم برای مهرزاد، بازم یک شرایط سخت. بابادی دفاع میکنه، این بار برای بابادی، یار 5 برای یار 95 مهرزاد. خود مهرزاد این بار با دست راستش به توپ ضربه میزن و نتیجه کارو برابر 15 کرد. برابر فونده ایران قزاقستان در دست سوم، 2-3 به سود ایران هست. در والیبال نشسته قهرمانی مردان جهان در مرحله نیمه نهایی یار 88 به میدون میاد. اصلا آرام و قرار نداره، یعنی تمامی بازیکنهای قزاق در حال رفت و آمد هستن به میدان. یار 88 مانابایف به میدون میاد. نتیجه 16-15 به سود قزاقستان هست. مانابایف در بد به ورده سرویس رو میزن و دفاع عالی از یار 4 که سارتیف باشه. نتیجه 17-15 به سود قزاقستان برمیگرده بعد از تساوی 15-15. بازم یک سرویس خوب حالا برای بابادی، جا خالی او رو جمع میکنن، برمیگردونن میثم علی پور برای بیگ دلی، تو به او رو هم به عرض آمدی است. حالا برای مرزاد دفاع میشه، مرزاد دفاع میشه و امتیاز 18th رو هم از دست میدیم. 18-15 ظاهرن وقت استراحت دوم رو هم میگیر آقای هادی رضایی، برای اینکه 3 امتیاز پیاپی رو بعد از تساوی 15-15 از دست دادیم. قزاق در دست سوم در جلد حدیث خطرناک برای ما فرو رفته. ببینیم چه برنامه و استراتژی آقای رضایی برای برون رفت از مشکلی به وجود آمده خواهد داشت در مقابل قزاقی که هم خوب سرویس دادن، هم طبعا با توجه به عقب ماندگی 2-0 بازی انتحاری رو چاشنی بازی انتحاری کردن، ببخشید بازی اعتیاد رو کاملا کنار گذاشتن، بازی انتحاری رو در دستور کار خودشون قرار دادن. قزاقا برمیگردن بازیکن‌های ما طبق معمول زودتر از حریف. حالا بازی شروع میشه و این بار آبشار بدون بازگشت از مرتضی مرزاد به خط سرویس هم میره. 18-16 از آقا 2 امتیاز فعلا از ما جلوترن. باز هم تعویض 95 یار 88 از بازی خارج میشه. حالا این بازیکن 88 مانابایف جالب بود که یک دست بود، یعنی یک دست رو هم نداشت جدا از معلولیت پا، معلولیت دست رو هم با خودش داشت. بر اساس کلاس بندی در واقع این بازیکن‌ها در رقابت‌های معلولان جهان شرکت میکنن، در همه رشته‌ها 19-16 به طول قزاقستان هست، یاره 5 در منطقه سرویس هست. دریافت از بازیکن‌های ایران فرصت برای حسین گلستانی در منطقه 4 موفق هست، نتیجه 19-17. 2 امتیاز اختلاف داریم که جبران شدنی است، میشه بچه‌ها به بازی برگردن. سرویس رو هم مهدی بابادی خواهد زد، بازیکن مشهدی تیم ملی والیبال نشسته ما. بازم سارتیف چقدر خوب کار کرد، سارتیف امتیاز 20 رو میگیره، 20-17 خوب دفاع کرد حسین گلستانی رو. یاره 11 به میدون میاد، سویفوف یاره 14 از بازی خارج میشه که مدی یوف باشه، هر کدام یه یوف انتهای فامیلیشون هست. بعشق فرصت هست برای یک جای خالی، بازم برای کاشیبایف به خارج میره توپش. 20-18 هادی رضایی سعی میکنه که آرامش ظاهری خودشو حفظ کنه، حالا کاملا پشت به صحنه داره و بر میگرده. هنوز سوت ادامه بازی زده نشده، بازیکن ها منتظر ویدیو چلنج هن دایران، ببینیم نظر نهایی رو داور اول میده بر اساس نظر داور ویدیو چک. جدال والیبال نشسته ایران و قزاقستان رو میشوید از رادیو ورزش، از برنامه گزارش وزید در محلی نیمه نهایی 14th دوره رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان هست. بله توپم به خارج رفت، خیلی فاصله داشت، عجیبم بود که این درخواست رو انجام داد سرمربی قزاق. یاری 95 هم از ترکیب تیم قزاقستان بیرون میاد، یاری 14 جایگزینش میشه، یک کارت زرد تأخیر رو هم به تیم قزاقستان میده داور اول این بازی. خیلی طولانی شد بازی 20-18. حالا امتیاز 19 هم رو هم حسین گلستانی میگیره، 20-19 قزاقا رو یک امتیاز دیگه ما بگیریم بازی رو برابر خواهیم کرد، یک امتیاز بیشتر هم میتونه اونا رو از حال و هوای برگشت به بازی بیرون بیاره. بازم ضربه کاشیبایف برای گلستانی، بازی برابر 20 میشه، حالا 20-20 دوباره مجددا دو تیم برابر میشن. ایران 20 قزاقستان 20. بازی هم 2-0 به سود ایران هست در والیبال نشسته قهرمانی مردان جهان. سرویس رو بیگ دلی زد بره. حالا یک آفشار عالی از پشت خط، چقدر خوب زد یار پنج، فوق‌العاده است. چند تا بازیکن قزاق ایلی با دل و جرأت زد. نامجاتوف یاره 18 آلتیف سرویس رو میده. علی پوریان بازم فرصت برای گلستانی دفاع میشه. بازم 22-20. حالا قزاقا نشون میدن که به این راحتی ها نمیخوان میدان رو به ما واگذار کنن و راحت اجازه بدن ما به نیمه نهایی بریم. بازم فرصت برای کاشیبایف، توپگیری میشه، برگشت توپ از علی اکبری، بازم برای کاشیبایف، دفاع اثر میذاره. علی پوریان برای گلستانی پاس خوب نبود، برگشت توپ، بازم علی پوریان، این بار پاس یک دست برای حسین گلستانی. 22-21 به سود قزاق هست. مرزادم میاد در زمین و در جلوی تور قرار میگیره. 22-21 به سود قزاقستان هست در دست سوم. 2-3 بازی رو اما ایران جلو. محمد نعمتی میاد، مرزاد از بازی خارج میشه. سرویس رو هم حسین گلستانی خواهد زد، خوب هم میزنه. بازی رو برابر 22 میکنه حسین. 22-22 ایران قزاقستان در دست سوم. بچه ها نباید بذارن بازی به دست چهارم بره، هم خستگی بیشتری برایشون خواهد داشت، هم اینکه قزاقستان تیم خطرناکی خواهد شد. بازم یک سرویس خوب حالا برای کاشیبای به خارج زد. 23-22 به سود ایران بازی برمیگرده با سرویس های خوبی که حسین گلستانی زد. حالا وقت استراد رو سرمربی قزاق میگیره. سردبیر برنامه همون حسین سلطانیست و بازیکن خوب ما هم حسین گلستانی. وقت استرادی که گرفته میشه در این لحظات، واقعا سرویس های خوبی زد گلستانی، چقدر تاثیرگذار است سرویس، نه تنها در والیبال نشسته بلکه عنصری بسیار اثرگذار. بدون اینکه وابستگی به فرایند دریافت و پاس دوم و حمله اول و موج دوم حمله داشته باشه، پاس بریده باشه، پاس تیز باشه، پاس کوتاه باشه، پاس کنده باشه، مستقیم بدون واسطه تبدیل به امتیاز میشه بدون هیچ دخالتی. یعنی مهمترین عنصر در والیبال سرویس هست. 23-22 به سود ایران هست در بازی با قزاقستان در دیدار نیمه نهایی اول والیبال نشسته دنیا، 14th مسابقات به میزبانی شهر هانگیو. این روزا چینی ها میزبان انواع اقسام مسابقاتن. نوجوانان پسر زیر 18 سال آسیا در هایکو این بار سرویسشو به تور میزنه، چشمش میزنه. 23-23 مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جوانان آسیا، عرض کردم این مسابقاتیه که ما به یاد داریم، شاید مسابقات دیگه هم هست در چین. سرویس و کاشبایف باید بزنه، خطرناکترین سرویسن قزاق اوست. بازم فرصت برای قزاقا هست، دفاع ما اثر میذاره. حالا مرزاد، خود مرزاد چه اسپگی میزنه، چه آبجاری در منطقه یک سوم. میثم علیپور یک لحظه دچار مشکل میشه، بازیکن شماره 3 ما از نایه انگشتان دست. خوشبختانه چیزی نیست و ببینیم بازی ادامه پیدا میکنه. 24-23 ایران از قزاقستان جلوست، ما فقط یک امتیاز میخواییم. سرویس رو باید داوود علی پوریان بزنه. خوشبختانه همه چیز آماده است و داور اول هم جویای ادامه کار از سوی میثم علی پور میشه تا خیالش آسوده بشه. یک سرویس مستقیم، 25th امتیاز رو کاپیتان علی پور میگیره. ایران 3-0 قزاقستان رو شکست میده و تبریک میگیم. راهیابی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران رو به پارالمپیک لس آنجلس 2028 و به دیدار پایانی 14th دوره رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی مردان جهان. مبارک همه بازیکن‌های خوب والیبال نشسته ما و مردم ورزشدوست کشورمون باشه. 25 18 25 و 25 23 نتایج 3 دست بود. با تشکر از سرکار خانم صوفی صدا بردار محترم برنامه و سردبیر و تهیه کننده برنامه امروز هم آقای حسین سلطانی بود. بندم علی شاکری که در خدمتون بودم، افتخار داشتم و تبریک میگم و خسته نباشید و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم در ظهر پنجشنبه. خدا نگهدار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
همزمان با جام جهانی، جام دی هم با شور و هیجان شروع شده. با نصب برنامه دیدار نتیجه بازی ها رو پیش بینی کنید تا فرصت برنده شدن جوایز جذاب بیمه دی رو داشته باشید. دیدار رو نصب کنید، پیش بینی کنید و برنده شید. میدونید تفاوت جذاب پیش بینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیش بینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلند توکا رو دارید. علاوه بر این میتونید در پیش بینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد. اضافه ورزش
خدا. خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش.
لیگ باشگاهیشون تو اون کشور چه مسابقات قهرمانی اروپا شد. پس بنابراین ما هر مربی رو قرارداد ببندیم تا اواخر اردیبهشت نخواهیم داشت. این یه چیز مشخصیه. حالا میخواد آقای پیاتزا باشه، میخواد هر مربی دیگه ای باشه، فرقی نمیکنه. در هر صورت اگر قرار باشه باشگاه داشته باشه نمیتونه تا اواخر اردیبهشت بیاد به ایران. پس بنابراین تایم کوتاهی رو میتونه تیم ملی ما رو تمرین بده.
خب حالا با این نکته‌ای که شما فرمودید که بخششم آقای افشار دوست، آقای دکتر، ببینید با این نکته‌ای که شما فرمودید که کاملا هم درست است و الان در والیبال روز دنیا اکثر مربیان ملی شاغل هستند در باشگاه ها. خب ببینید ما الان والیبالمون در حال پوست اندازیه دیگه. من عرض کردم ما خیلی از بچه‌هامون جدیدن، نسل تازه و نسل جدید والیبال محسوب میشن. خود آقای پیاتزا هم خیلی از با تجربه ها رو به دلایل مختلف دیگه دورشون رو خط کشید که حالا بخشیشون رو شاید مردم هم بپذیرند که دیگه واقعا سن و سالی ازشون گذشته و بخشیشون هم هنوز شاید میتونستن از نظر سنی حتی کمک کنن و حالا به دلایل دیگه در خدمت تیم ملی نیستن. این تیم جوان به هر حال نیاز به ممارست، نیاز به تمرین، نیاز به مرور در واقع جزئیات داره برای اینکه بتونه اشکالاتش رو برطرف کنه. ببینید ما هنوز با آقای پیاتزا همون داستانه قدیمی سر سرویس، سر دریافت، همون عدم تمرکز در بزنگاه ها، هنوز همون داستان ها هست. هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. نمیگم آقای پیاتزا مربی بزرگی نیست، قطعا مربی بزرگیه و رتبه بندی جهانی و جایگاه او همین رو نشون میده. اما با این دست فرمون آیا ما میتونیم بهره لازم رو از آقای پیاتسا یا آقای پیاتساها ببریم؟ بله.
ببین آقای نوروزی، اینجا ما یه نکته ای رو باید در نظر بگیریم که کمتر بهش توجه میکنیم، اونم این هستش که ببین چون تیم های ملی در واقع دنیا، تیم های پیشرفته، مربیاشون دو شغله هستن و کمتر آسیب میبینن، یه دلیل بسیار بسیار عمده داره که ما از اون غافل هستیم و ما باید بریم دنبال اون. اونم این هست که در ادامه میخواستم توضیح بدم.
بله بفهمید.
اونم این هست، ببینید وقتی مثلا آقای دجورجی تو هفته اول و دوم بازیکنای دوم تیم ملی ایتالیا رو میاره و خیلی هم مسابقات رو میبره، چرا این اتفاق میفته؟ چرا تفاوتی بین تیم دوم و تیم اولش نیست؟ به خاطر اینکه این تیم دوم توی باشگاهشون دارن تمرین میکنن، سبک و سیاق در واقع تیم ملیشون رو دارن تمرین میکنن. ببین مربیان خوب آقای دجورجی، آقای گرویچ یا آقای رزنده یا خیلی های دیگه، نوع کاری که در واقع تو تیمای ملیشون دارن میکنن به هم نزدیک است با اختلاف 3-4 درصدی.
بله.
ما مشکلمون جایی واسمون در واقع ایجاد میشه که تیم‌های باشگاهیمون، نه با ضمن احترام خیلی زیادی که واسه همه مربیان و سرمربیان تیم‌های باشگاهی قائلم، اما بایستی بپذیریم نوع نگاهشون و نوع تمرین، نه فقط چی میگن ساختار تمرینیشون، حتی اشکالگیریشون، حتی ترمیمشون، اصلاحشون، همه اینها، حتی آماده سازی بدنیشون متفاوت هست با اون چیزی که شاید آقای پیاتزا در نظر داره. این هستش که وقتی آقای پیاتزا کمتر زمان داره تیمو تمرین بده، ما میبینیم اشکالات زیاد هست، ولی ما این اشکالات رو علارغم این که مثلا آقای ایکس مربی تیم ملی مثلا یک کشور اروپایی هست، این اشکالات واسش ایجاد نمیشه. چرا؟ چون تو باشگاه داره به درستی انجام میشه. بنابراین ما بایستی اگر میخوایم یا باید مربی 12 ماه فول تایم داشته باشیم که بیاد 2 ماه 3 ماه تیم اونو تمرین بده، چیزی که ما عادت کردیم به این و دنیای دیگه الان اینو انجام نمیده. خب ما اردوهامون 2 ماه طول میکشید الان، برای هیچ تیمی تو دنیا این کارو نمیکنه. یا باید این کارو بکنیم، یعنی مربی تمام وقت بیاد اینجوری تمرین اون بده تیممون رو ببره، یا اینکه بایستی برگردیم یه فلش بک بزنیم ساختار تمرینی فنی و بدنی و همچنین روانی بازیکنامون رو در واقع تو باشگاه ها رصد کنیم و تغییری ایجاد کنیم، که اگر به نظر من اگر این دومی اتفاق بیفته، ما تو همه بخشا میتونیم پیشرفت کنیم دیگه. این مشکلاتی که تو پوانای حساس هنوز هم ساید اول تیممون نمیرسه به این میره دیگه، تو پوانای حساس یا تو پوانایی که مثلا 2-3-4 از تیم مقابل جلوی نمیتونیم بازی رو مدیریت کنیم و نمیتونیم کنترل کنیم، دیگه از بین میره. چرا؟ چون این اتفاقات تو باشگاهمون داره رقم میخوره، ما در تی لیگ داریم میبینیم. این نیستش که همش مقصرش پیاتزا باشه، پیاتزا با رویه ای کار میکنه که همه مربیای دنیا دارن کار میکنن و اونا متضرر نمیشن. شما نگاه کنید لهستان مگه متضرر میشه؟ ایتالیا مگه متضرر میشه؟ ژاپن مگه بازیکنای ژاپن تو ایتالیا بازی نمیکردن؟ مگه یه هفته بیشتر با تیم تمرین نکردن؟ چرا پس الان تیم اولن؟ یا بقیه کشورها، یا اوکراین، یا غیره، یا ترکیه که الان داره بالاخره توی جایگاه توی 7-8 اول هستن توی رنکینگ وی ان ال، مگه ترکیه بازیکن خارجی نداره؟ مگه مسابقاتش تا اردیبهشت طول نمیکشه؟ پس چرا تیم ملیش داره خوب نتیجه میگیره؟ چون ساختار تمرینی خوبی رو در باشگاه پیروی میکنن، به خاطر اینکه کاری که دارن انجام میدن تو باشگاه بسیار نزدیک است با والیبال مدرن دنیا. حالا شاید 2-3% فرق کنه، من بازم تاکید میکنم احترام بسیار بسیار زیادی واسه تک تک سرمربیان تیم‌های باشگاهیمون قائلم، واقعا دارن زحمت میکشن، دمشون هم گرم. اما نیاز هستش که یه بازآموزی فنی تو این حوزه بکنن. ببینید آقای نوروزی، من بارها این حرفو زدم، کمتر بهش توجه شده، الان هم میزنم. ما بازیکنامون خیلی آسیب میبینن تو حتی تو باشگاه، اما بازیکنای تاپ دنیا این اتفاق واسهشون نمیفته و ما هیچ موقع نخواستیم بریم بررسی کنیم ببینیم چه فرقی داره بین کار بدنی ما با اونا که واسه اونا این اتفاق نمیفته. حتی میرن تو لیگ باشگاه اروپا هم بازی میکنن، حتی با یه هفته تمرین میان میرن سر بازیهای ملی و بازی میکنن و نتایج خوبی میگیرن، ولی ما نمیتونیم بگیریم. ببین اینها جاهای تفاوتایی هستش که ما بایستی بهش حساس باشیم، بایستی بررسی کنیم، مگر نه فدراسیون داره زحمتشو میکشه تا اونجایی که میتونه اردوشو میذاره. حالا سوا این که شرایط
آخه ببین یه نکته هست آقای دکتر، ببینید من استناد میکنم به خود فدراسیون، قرار بود حداقل برای سال منتهی به المپیک یه مقدار قراردادی که با آقای پیاتزا بسته میشه قرارداد منطقی تری باشه، برای اینکه ایشون بیشتر در اختیار ما باشه. من که نمیگم مثلا ایشون نباید در باشگاه فعال باشه، این یه رویه ایست که در والیبال دنیا داره اجرا میشه و باش دارن نتیجه هم میگیرن. من اصلا مخالف این داستان نیستم، توضیح شما کاملا منطقی است، اما بحث اینه که برای قرارداد سال منتهی به لس آنجلس که اتفاقا آقای پیاتزا داره آدرس اون مسابقات رو از الان به ما میده و همه رو داره به مدارا و صبر دعوت میکنه که من هدفم اونجا هست، وقتی که شما قرارداد سال منتهی به المپیکت هم عین حال حاضر هست، عین 3 سال دیگه قراردادیت هست از 4 سال، خب و با توضیحات جناب عالی، پس چه امیدی به این تیم خواهیم داشت؟
ببینید آقای نوروزی، من هم با شما موافقم. از اون طرف صحبت‌های آقای پیاتزا رو تو هفته اول و دوم همه مسابقاتش رو بعد از بازی یا حین یا در
همه رو رصد کردم،
همه رو گوش کردم. آقای پیاتزا، من برداشت شخصی مینه تو جابجایی‌هایی که داره میکنه و خیلی‌ها معتقدن هنوز به ارنج اصلیش نرسیده، شاید به دنبال بازیکن‌هایی هست که در واقع توی قهرمانی آسیا نیاز داره، مثل ژاپن که اونجا را آدرس داده یا خودش داره اونجا را ببینید ما بایستی یه مقدار بایستی صبر کنیم، مجبوریم یعنی صبر کنیم، مگر نه به پیاتزا انتقاداتی وارده تو بعضی بازی‌ها، واقعیت هست، نمیتونیم کتمان کنیم. مثلا نداشتن حاجی پور تو بازی با ژاپن میتونستیم ببریم، ببینید، ولی بایستی یه مقدار صبر کنیم، بهش فرصت بدیم، اجازه بدیم. چرا؟ چون ملاک کار آقای پیاتزا برای ما انتخابی المپیک است، ما علاقمند هستیم که اون بره المپیک و اونجا بتونه ژاپن رو شکست بده.
ما این بازی‌ها هم اگر از دست بدیم، اگه بخوایم ببازیم، این امتیازاتمون رو از دست میدیم.
بله، در...
و یکی از مسیرهایی که برای المپیکی شدن داریم همین رنکینگ رتبه‌بندی جهانی است.
بله، اتفاقا من نکته خوبی رو اشاره کردید، بعد من بهش اشاره کنم. من قبل از شروع بی ان ال پیش بینی این بود که هفته اول 6 امتیاز میگیریم، هفته دوم 6 امتیاز و هفته سوم حداقل 9 امتیاز میگیریم، پیش بینی خودم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی هفته اول فکر میکردم 2 تا بازی ببریم، هفته دوم هم 2 تا بازی ببریم، هفته دوم ما کم شانس بودیم، مگر نه باید هم فرانسه هم ژاپن رو می‌بردیم و با 3 تا بازی میومدیم. هفته سوم من پیش بینی این بود که هم بتونیم در واقع آلمان رو ببریم، هم ترکیه رو هم اوکراین رو. اما اوکراین و ترکیه انقدر خوب نتیجه گرفتن که خود من نگران شدم واقعا. یعنی در واقع بازی از دستمون نره. میخوام بگم که درست میفرمایید، بله، پیش بینی ممکنه یه خورده شرایطمون رو سخت کنه تو هفته سوم، هرچند امیدوار هستیم که در واقع بتونه امتیازات خوبی رو بگیره و اون چی میگن سایه سقوط خدایی نکرده یا پایین بودن تو جدول برای تیم ملی کشور
نباشه.
بله، اما باز هم من فکر میکنم آقای پیاتزا با توجه به صحبتهای خودش، با توجه به روند بازی تیم که شاید خیلی از کارشناسا راضی نباشن، چون بالاخره میشد تو بعضی بازی‌ها بازی رو برد، واقعا میشد ببریم، شاید راضی نباشن که قطعا هم نیستن. من فکر میکنم که آقای پیاتزا به دنبال رسیدن به یه گروهی از بازیکن‌ها هست که بتونه در واقع تو قهرمانی آسیا به ما کمک کنه. ببینید تغییراتی که انجام داد تو هفته اول و دوم، بازیکنایی که عوض کرد، حتی بازیکنا رو آورد یه مقطع خیلی کوتاهی ازشون استفاده کرد، خیلی کم، ولی دیگه استفاده نکرد، دوباره عوضشون کرد. یعنی به این نتیجه رسید که این بازیکن نمیتونه به من کمک کنه، دوباره برش گردون. یعنی بازیکن اینا نشون میده علارغم این، یعنی با اینکه نشون میده آقای پیاتزا هنوز نرسیده به اون 6 تای اصلیش، دلیلش این هستش که برداشت شخصی من است، دلیلش این هستش که به دنبال اون 6 تا واسه قهرمانی آسیاست، به دنبال اون 8 تا 10 تا 12 تا یا 14 تا بازیکنی هستش که میتونه تو قهرمانی آسیا بهشون تکیه کنه.
درست.
چون ما اونجا حتی تو وی ان ال تو رتبه 10ام 11ام 12ام هم بمونیم، اما تو قهرمانی آسیا بتونیم قهرمان آسیا بشیم، مستقیم به المپیک میریم، حتی هرچند که میدونیم کار خیلی سخته.
خیلی سخته و شکست دادن این ژاپن هم، اگرچه ما خیلی پایا پای باش بازی کردیم، در خاک خودش در فوکوکا یه مداری سخت خواهد بود. حالا چون صحبت از ژاپن شد، خیلی کوتاه یه سوال دیگه هم بپرسم. خب ژاپنی ها یه مقطعی بود که آقای دکتر هم توی ژاپن هم توی تهران یا هر جای دیگه 3 گیمه می شدن مقابل ما و بازنده می شدن، و الان یک دهه هست که کاملا روند برعکس شد، حالا به استثنای بازی اخیری که ما تونستیم پا به پا پیش بریم. ژاپن چه کرد که اینقدر متحول شد؟ حالا من اولین سوال رو میپرسم، خودم جواب میدم، تکمیلش با شما. من فکر کنم یه فرایندی رو که با آقای فیلیپ بلین اینا شروع کردن و اتفاقا این مربی رو به عنوان مربی حاضر در کشور ژاپن بالا سر تیمشون قرار دادن رمز موفقیتشون بود. من فکر کنم والیبال آسیا راهی جز این نداره که مربی که قرارداد بلند مدت و با حضور فیزیکی کامل تر داشته باشه به نتیجه برسه. بله. حالا میتونه ژاپن برای ما یه الگو باشه یا اینکه ما اصلا فعلا امکان چنین ماجرایی رو نداریم اصلا؟
من اول بگم بله میتونه باشه.
آها.
و این جوری تکمیل کنم. یه آقایی بود به اسم آقای آداچی، مدرس فدراسیون جهانی والیبال بود. بله. که ایشون به ایران میومد واسه کلاس‌های مربیگری. من